أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بین فشارهای روزمره واقعیتای بشر، محیط زیست، پدر، مادر، جامعه، شهوات، عصبیتها و حمیات فشار میاره بر انسان. بین این فشارها و بین امیدهای آینده، بهشت، جهنم، قیامت، برزخ، مرگ، حساب، کتاب، بین این دوتا یه تعادلی باید ایجاد بشه. از طرفی فشارهای روزمره چون که نقده و گفتن سیلی نقد بهتر از چی هست؟ نقده. و الان انسان رو زیر منگنه میذاره، ولی از اون طرف آدم میبینه این که آخرت کم نیست، این چند روز گذراست، اون ادامه داره. اگر به شما مثلا گفتن آی عزیز شما میتونید امشب یه درد سر خیلی شدید بگیرید 2 ساعت خوب بشه، یا یه عمری دندون درد داشته باشید، یه گوشه دندون درد کنید، وز وز کنید، نه حالا دندون درده که آدمو کلافه بکنه، کدومو قبول میکنید؟ میگید بابا همین 2 ساعتی بذار بیاد رد شه، یه عمری من تحمل ندارم که حالا یه دندون درد کمی باشه. یه قاضی رو گذاشتن تو قبر. قاضی بسیار آدم خوبی بود، همیشه قضاوت به حق میکرد، اما چه شد یک دفعه یکی از اقوام زنش اومد پیشش، حقم با اون بود، اما خود زود قضاوت کرد. بعد از مدتهای خانمش خوابش دید، چطوری؟ گفت حالم خوب، ولی تو؟ گفتن چیه؟ گفت یه کرمی میاد دماغم، یه برای سرم تا آخر، علاجم نداره. حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه گفتن خدایا این دعا خیلی دعای قشنگه، این دعا رو حضرت وقتی میخوندن که از یک مشکلی نجات میابید، یا مرضی یا چیزی، گفتن خدایا شکر میکنم تو رو که حالا بالاخره من دیگه را مشکل رفع شد. ولی اگر بنا بشه این مشکلی که رفع شد به جاش یه عذاب در آخرت باشه، هر چی باشه اون بیاد، این بیاد اون بره. چرا؟ تعلیلی کردم، میگن اون چیزی که ادامه داره کم نیست، فغیر و کثیر ما عاقبته الفناء، این که ادامه نداره رد میشه دیگه، حالا کم زیاد تموم میشه یه شبه دیگه. وليس قليل، قليل ما عاقبته البقاء. اون که میمونه حتی کمان باشه سخت‌تر. این تعادل سخته برای انسان، ایجاد این تعادل بین فشارهای روزمره، حالا فشار شهوات باشه، فشار خانواده باشه، فشار جامعه باشه، فشار دولت باشه، و بین اون امیدهای آینده که امید داریم. حالا امیده، من این کلمه امیدی که میخوام اینجا بحث کنم که آیه قرآن این کلمه رو بیان فرموده، میخوام یه تعلیقی بزنم. یه وقتی یک شخصی بود که عرض کردم یه وقتی قصه شد به نام عبدالکریم بن ابی العوجا، ملحد بود و همیشه این مسائل الحاد رو در جامعه مطرح میکرد و خیلی هم از کسانی که ادعای علم میکنن و میکردن خالی هن، چیزی ندارم، یه بار بگه من عالمم. وقت جوابش که نمیدادم میگه بله من فلان آقا رو فلان آقا رو فلان آقا رو محکوم کردم. حالا هم هستن همچین جوری. یه روزی میاد خدمت صادق سلام الله علیه بحث میکرد، هر صادق هم باش بحث میکردن، بیرونش نمیکردن، حتی تو مسجد پیغمبر، تو مسجد خدا بحث در خدا بود. خدا میگونه خدا نیست. یه روز حضرت یه چیزی بهش گفتن، حالا کجا بود نمیدونم، این حرف آخر یه چیزی بهش گفتن، این از مجلس پاشد دوون دوون رفت به خونه، دیگه در خونه رو باز نکرد تا مرد. آقا چی بهش گفتی؟ حضرت بهش گفتن ببین، یا حرف من درسته یا حرف تو؟ گو بله. گفتن اگر حرف تو درست باشه که این که انسان سرش میذاره میمیره تموم میشه همه چیز، من و تو مثل هم میمونیم، من ضرر نکردم، اما اگر حرف من درست باشه تو ضرر کردی، بالاخره تو در اینجا باختی، یا آخرت رو باختی، بهشت رو باختی، جهنم نصیبت شده. یه لحظه فکر کرد، دیدی حرف یکی نمیتونه جواب بده، رفت و ایمان نیورد و مرد و رفت جهنم. میخوان حضرت بفرمایند شاید که بابا همین که شما احتمال این را بدید که یک آخرتی هست، یه نکیر منکری هست، یه روز قیامتی هست، یه جهنم اینجوری هست، همین برای انسان کافیه که کار بکنه. من نمیخوام از حرف کسی ناکم، یه کسی اگه خودش ملحده و کتاب هم نوشته و حالا اسمش هم بگم بد نیست، براتنز راسل، فیلسوفای مهم اروپا و انگلیسی و چه و چه و کتاب ها زیاد داره، در فارسی هم کتابش ترجمه شده، به عربی هم ترجمه شده، فارسیش به نام در تربیت، عربیش هم فت تربیه، انگلیسی هم که هست. این میگه هر ملتی یه جور بچه هایی تربیت میکنن، روسا چطور، آلمان ها چطور، انگلیس ها چطور، برایشون یک مسئله اساسیه، محور حرکتشونه. متدینین، حرف اونه، متدینین بچه هاشون تربیت میکنن که فکر آخرت باشن، فکر دین باشن، فکر ارزش ها باشن. میگه خب اگر آخرتی باشه، اون عقیده نداره، اگر آخرتی باشه همچنین باید باشه، برای اینکه دنیا بالاخره میگذره، باید بچه ها رو برای آخرت تربیت بکنن. اذعان میکنه، خودش بیدینه، بیکافره. بین این دوتا ما چطور تعادل ایجاد کنیم؟ چطور وقتی که موج شهوات به ما رو آورد، ولی همین امروز میخوندم یه پلیسی یه جای دنیا، حالا اسم میخوام بیارم، ویدئوش هست، یک پولداری میخواستن بازجویی کنن، این دست تکون داد، یه میلیون دلار به جیبش میزنی، یک میلیون دلار بلکن، گفت نمی کنم. از یه میلیون دلار گذشت، و عدالت رو اجرا کرد. حالا امروز من میخوندم و ویدئوش رو دید هست. موج $1,000,000 را جمع شبش بگذاره، ملک ری را شبه بگذاره. بعضی برای یه صندلی پوچ پدر و مادر رو میفروشن، خانواده رو میفروشن، همین میفروشن. برای رئاست کی میتونه مقاومت بکنه؟ وقتی که موج شهوات به شما رو آورد یا موج عصبیات، یعنی برای یه لحظه عصبی شده، یه لحظه ناراحت شده، تق میدن و رو میکشه، 30 سال تو زندان یا بره روی چوبه دار. اینو چطور جلوش رو بگیریم؟ بحث اینه. این در قرآن بیان شده، بیان شده چطور هی تصویر آخرت رو به رخ ما میکشه. یعنی نه فقط میگه آخرت هست، میگه این چنینه، این چنینه، این چنینه. اگر اینها رو به ذهن بسپاریم و همیشه مجسم کنیم در برابر خودمون و همش فکر کنیم راست دروغ نیست، اون لحظه‌ای که شهوات به ما فشار میاره یا عصبانیت ما رو تحت فشار قرار میده یا اینکه مشکلاتی دیگه‌ای برای ما هست، اونه. حالا نمیدونم چطور شد ذهنم، من عرض که میکنم میشه به ذهن حساب خطور میکنی، یه هو یاد شیخ انصاری افتادم، این عالم بزرگ. یارو خواب دید، یه کسی، یه مؤمن خواب دید که یه موجود هیولایی یه مش بند و نخ و زنجیر و اینا اطرافش هست. گفت تو کی باشی؟ گفت من شیطونم. گفت شیطونه؟ گفت اینا چیه؟ گفت اینا رو من به وسیله این بندها و نخا و زنجیرها و اینا مردم رو جذب میکنم، میکشم. گفت خب کدوم کیش مال منه؟ گفت شما با اشاره میاد، شما دیگه زنجیر رو تناب و نخ احتیاج ندارید. گفت خب اون زنجیره که چند قطعه شده، سه قطعه شده چیه؟ گفت این دیشب شیخ انصاری زنجیره برای پاره کرد. خب خواب دیدی که خوابه، پاشد رفت پیش شیخ انصاری. سلام علیکم. گفت دیشب چه قصدتون بود؟ گفت هیچ. گفت نه باید بگید، من مسئله ای دارم. با اصرار بیان کرد. گفت واقعا دیشب زنم حامله بود، هی به من دردش گرفته بود و احتیاج داشت که من قنداق خودش درست بکنم، یه چیزی بهش بدم که این دردش آروم بشه. گفت مرد بری یک چیزی دوستم بیار. منم آهی توی جیبم نبود، فقط یک کسی یه مقدار پول پیش من به عنوان ودیعه قرار داده بود. من فکر کردم یه لحظه که برم این پولو بردارم فردا پسش بدم، برم یه مقدار چیزی بخرم بیام به این. رفتم که بردارم، خب شیخ تو که مجتهدی، تو که مردم به خیر دعوت میکنی، آره این پول امانت دست بزنی و امانت مردم، فردا کی میگه تو زنده باشی مرده باشی، بتونی نتونی. برگشتم اومدم تو اتاق، باز زنم آه و ناله کرد، گریه کرد. الحمدلله شما که حامله نشدید، چه خبره؟ دردش یک درد خیلی شدیدیه که این خانم گریه ناله. باز رفتم، باز برگشتم. میگم سه مرتبه که رفتم و برگشتم، مرتبه سوم زمان فارغ شد، تموم شد. عجیب. پس سه مرتبه زنجیر شیطونو تو تیک تیک کردی. این بحثه، این فکر آخرته. اون لحظه باید توجه کنیم که ما کجا بخوایم بریم، کی باید بریم، چطور آیندمون. ما زیاد در زندگی خودمون برخوردیم به افرادی که خیلی دقیق بودن در مسائل، دقیق بودن در همه یه مسائل، زندگی خودشون هم کردن و رفتن. خب بعضی ها بودن که بیبنده بار بودن، اونام مردن، همه رفتن دیگه، کسی کی مرد؟ خدا میفرماد المال و البنون زینت الحیات دنیا، یه زینتیه، درسته، فشار داره، انسان جذب میکنه. و الباقیات الصالحات خیر عند ربک، ولی باقیات الصالحات یعنی کاری که برای آخرت میکنی، که من دیشب عرض کردم، حالا یه وقتی هم مفصلترش بیان میکنم که این باقیات الصالحات در اعمال دنیا هم هست. این اگر شما برای یه خانوادتون بخواد توسعه بدید، برید پول بیارید، اینم یکی از باقیات الصالحاتی، به شرطی که از راه صحیح باشه و برای خدا باشه، که خدا فرموده از قول پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهله، لأهلی. حالت فرمان بهترین شما اون که خانوادهش راحت باشه، برای خانواده خوب باشه، و من یکی که خود پیغمبر باشه سلام الله علیه، من بهترین شما هستم نسبت به خانوادم، و انا خیرکم لأهلی. خب برای این جهت آدم بره، به این نیت بره، ثوابم گیرش میاد. یعنی باقیات الصالحات فقط به عنوان مسجد و حسینیه و مثلا خدمت به اسلام تنها این نیست، همه اینا هم باقیات الصالحاته، ولی اون نیت مهمه، نیت مهمه. خیر عند ربک، پیش خدا این بهتره، بعد خودم و خیر عملا، این کلمه عمل یعنی چی؟ یعنی امید، یعنی حالا که این کاری کردید امید دارید. من یه آقایی یه وقتی تو راه تو مشهد ماشین سوارش کردیم و یه مقدار گفت من چی بودم، کجا بودم، کجا شدم. گفتم من یه سوالی از شما میکنم. گفت بفرما. گفتم شب که میخوابی وجدانت ناراحته؟ چپاول کردی؟ کسی رو اذیت کردی؟ کسی از تو ناراحته؟ گفت نه، من کسی نیستم، چیزی نیستم که چیزی. گفتم اونایی که اسمشو آوردی ممکنه شب تا صبح خوابش نبره، وجدانشون داره اونا رو دادگاهی میکنه. دادگاه وجدان خیلی سختره. گفتم شما دید مثلا ها در تاریخ اینا خیلی زیاده، حتی تو روزنامه هم همیشه میگن یک قاتلی بعد از مدتی اومد خودشو معرفی کرد به پاسگاه. چرا معرفی کردی؟ کسی دنبالت نبود؟ گفت وجدانم نگذاشت. حالا یه قصه هم بگم. امشب هنوز دور نیستیم از آقا امام حسن مجتبی سلام الله علیه. آقا امیرالمومنین ایستاده بودن، یه عده‌ای اومدن، یه عده دارن میارن و باز کتکش میزنن، داد میزنن، قاتل کشنده است، چه اردنش بیشه آقا. من چه قصه؟ گفتن این یه آدم کشته. چطور؟ ما رفتم خرابه دیدیم یه کسی سرش بریده، اینم از خرابه با چاقوی خونین اومد بیرون، کتکش زدیم، گفت آقا من کشتم. خب باید اعدام بشه دیگه این، اگر افراد خانوادش اینا با خانه ادام بشن، افراد مقتول. خب حضرتی مکسی کرده بوده، یکی دیگه پیدا شد، سلام علیکم، سلام. گفت آقا امیر رو نکشی، من قاتل هستم، منم قاتل. نه بودن چطور؟ گفت من کشتم، فرار کردم، این بده خدا قصاب بود، رب بره بکشه، یا بره کشته بود، رب مثلا حاجتی داشت در خرابه، اومد گرفتن. گفتن تو راستی نکشتی؟ گفت من نکشتم، حتی کتک هم زدن دیگه، زیر کتک هر کسی اقرار میکنه. حالا دو تا پیدا شدن، یکی مدعی که من کشتم، این یکی دیگه میگه نه. حالا گفتن خب آقای امام حسن شما حکم کنید، چیکار باید بکنید؟ فرستن چی میشه؟ آقای آقازاده شون امام حسن که ولی عهد امام حسن گفتن تو که نکشتی؟ گفت نه. گفتن برو در زندگیست. اینو برش کرد. گفتن تو چی سبب شد که اومدی اعتراف کردی؟ گفت آه من کشتم. بعدش اومدم دم اینو بیچاره رو بردم. گفتم در یه روز من دوتا حادثه قتل مرتکب بشم. این یکی این یکی دیگه. وجدانم قبول نکرد. وجدان. وجدان. آقا گفتن تو هم برو. صاحب خون گفت چرا بره؟ من گفتم پولتو بابای من. من دیگه رو میدم. گفتن یا ابا محمد کنیه حضرت امام حسن سلام الله علیه چطور شد این قاتله؟ گفتن قاتله ولی اینو احیا کرده و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. استدلال به این آیه کردن، اینو آزاد کردن، دیگر از بیت المال به اون دادن. احیاها. وجدان انسان اساس کار خدا میگه خیر و عمل. حالا به جایی نرسیدم، مشکلات دارم، چه شده چه نشده، ولی آخرت دارم، الحمدلله به کسی ظلم نکردم. این آقای عاصمی ما خدا انشاءالله رحمتش کنه، شبای ماه رمضان اینجا تشریف بیاره. ایشون اواخر عمرشون که مبتلا به مرض بد بود و دیگه خودش هم میدونست که باید بره، رفتم باش یه مقدار عیادتش. به من گفت این که آقای مدرسی من هر کار کردم این عمامه رو اهانت نکردم. من چند تا قصه گفت که به خودم فشار آوردم ولی سعی کردم که هیچ وقت عمامه، این تاج رسول الله که بر سر من هست، این در بین مردم افت نکنه. و حالا قصه هاش مفصله. من خیلی خوشم اومد، دیدم این آقا الان راضیه. یا ایتها النفس رجعی الی ربک راضیه، میگه الحمدلله وجدانش راضیه. باز خدا رحمت کنین آقای فلسفی ما رو، ایشون هم گاهی میدن همینجا. ایشون میگفته همیشه اسرائیل بیاد سر من چایی دستم باشه، چایو نمیخورم میرم باهاش. همینجورم شد رو منبر روز جمعه وقت اذان ظهر اسرائیل سراغش اومد، چایی دستش گذاشت و رفت. اینا میارزه، این میارزه برای خیرون عملا. حالا خدا تصویر میکنه، به تصویر میکشه اون روزو. اولا شما در این دنیا، در این زمین سختر از کوه چی تو دارید؟ کوه میگن فرای مثل کوهه. کوه هم حجمش زیاده هم خیلی سخته. اینجاست مردم پناه به کوه میبرن. اهل کهف هم رفتن در غاری در کوه پناه بدن. نه کوه روز قیامت اول خدا این کوه ها رو از بین میبره. چیکارش میکنه؟ نمیدونم من چیکار میشه، ولی به نظر من، یعنی این نظر فقط یه احتماله، نمیخوام تفسیر قرآن رو به رأی بکنم، احتمال من میدم خدا جاذبه رو میگیره از کوها. میدونید جاذبه از کوه گرفته بشه چی میشه؟ عینه العهن المنفوش قرآن میگه، یعنی یه مقدار پشمی که زده شده، پشم، این پش با یک اندک بادی میره. یا فوت کنید به این سلسله کوههای البرز، از اینجا تا قم میره، فوت کنید بهش میره، هیچ دیگه وزن نداره. شما شنیدید قصه اینایی که در آسمون هستن، اینایی که مثلا در ماه رفتن، اینا چی تو بی وزن میشن؟ کوها رفت، به کجا پناه بیاریم؟ این که کوهه. و یوم نسیر الجبال، کوه ها شروع میکنه حرکت کردن، این سلسله البرز، این سلسله علوب، این سلسله مثلا کوه های نمیدونم زاگرس، این سلسله کوه های پول، همینجور کوه ها داره حرکت میکنه مثل شتر هایی که داره حرکت میکنه. و تر الارض بارزتن، زمینم پست و بلندیش تموم میشه، میشه مسطح، دریاها همش آتیش میگیره میره، دریا آتیش میگیره، یعنی سجرت، دریا که رفت زمین ها مسطح شد، لا ترى فيها عمتا ولا عوجا ولا امتا. حالا ما هم هستیم، ما هم میریم هیچی بامون نیست. آقا کو خانواده هم کو عشیره هم نیستم، هر کی مبتلای به خودشه. پسر میاد پیش پدرش میگه پدر چقدر در دنیا به من خدمت کردی، چقدر منو دوست داشتی، میشناسی من؟ گفت میشناسم تو، پسر من هستی دیگه. گفت یه مقدار کم آوردم در حساب، یه کمی کم، یه خدا این ثوابات بده بذارم روی ترازو تا اینکه ترازو سنگین بشه. میگه برو بابا، من خودم مبتلای خودم هست. این دفعه پدره میره پیش پسره، زن پیش شوهر، همه هم دیگر میشناسن، خوب هم دیگر میشناسن. نه قوم خیش، نه حزب، نه هیچ، هیچ به درد ما نمیخوره، چون که همه اینا پوچ میشه، هیچ میشه. و ترى الارض بارزتن، زمین خوب خودشو نشون میده. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، همه را میاریم، کوچیک و بزرگ، حتی بچه سقطه که دنیا هم نایمده، اونم میاد روز قیامت، همشون میاد. فلم نغادر منهم احدا، کسی از حساب ما نمیفته. و عرضوا على ربك صفا، اینا صف در مقابل خدا هستن، 120,000 صف، هر صفی بین مشرق و مغرب، انقدرم اینا فشرده به هم هستن که بهترین اینها کسی است که جای پا رو زمین داشته باشه، یعنی جای پاش معلق. از اون طرف از گرمای خورشید نزدیک میشه، گرما شدید میشه، بدنها عرق میکنه، عرقا میرسه تا دهنشون و عرقشون قوتور هست. شما حساب بکنید، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مره، هرچی در این دنیا شما داشتید از دست دادید، حالا تنها اومدی، لخت و پتی هم هستن، همه شما هم لختن، لیکن مشکل شما کجا بوده؟ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، شما فکر کردید همون دنیا و تموم میشه، اشکال کار شما اینجا بوده، ایمان نداشتید که یه روزی هم باید اینجا باشید. ببینید برای مثال میزنم، اگر یک جنایتکاری تصور داشته باشه یه روزی باید در دادگاه بیسته در برابر قاضی به حق و جواب کارشو بده، حتما این کارو اون جنایتی که میکرده نمیکنه. ما همین تصوره که ما فردا روز قیامت باید بیستیم پیش خدا و بازخواست بشیم و دادگاهی بشیم، همین تصورش برای ما کافیه. بل زعمتم، لکه مشکل بشر این که حتی این تصور رو نداره، زعمتم که آن دشتید الان نجعل لکم موعدا، خب دیگه چی شد؟ و وضع الکتاب، کتاب، هر کسی یک کتاب داره، یک پرونده داره، در تعبیر قرآن طائره فی عنقه، یک پرونده بهش قطوری داره معلق به گردنشه. و ترى المجرمین مشفقین مما فعل، مجرمین خیلی ترس دارن، میدونن چی تو کتابشون هست، میدونن چقدر این پروندهشون سیاهه، میدونن چه فقراتی درش هست، ترس دارن. مشفقین و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، هی کتابشونو یعنی پروندهشو ورق میزنه، لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، یه نگاه بد کرده، یه فکر بد کرده، یه مقدار کمی از کسی دزدی کرده، یه مقدار کمی از کسی مثلا غش و حیله کرده، همه نوشته شده دقیق. خدا یه جایی میگه ما خوب حسابگر هستیم، همه چیز نوشتیم، چند نفس کشید، چند بار پل که مثلا چشمش حرکت کرد، کی شنید، کی گفت، همه نوشته شده دقیق دقیق. یا ویلتنا، ای وای بر اونها، مال هادل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. نه فقط کتاب هست، عملشون هم حاضره. یعنی بگه کتاب نیست، خدا خود عمله رو میاره جلوش نشون میده. ولا یظلم ربک احدا. حالا ما با این جور آخرتی مواجه هستیم، باید چه کنیم؟ باید حساب کار خودمون رو بکنیم و بریم یک شفیع پیدا کنیم. شفیع بهتر از علی بن ابی طالب کی داره؟ آقایی که بهشت و جهنم دستشه، میگه این مال جهنمه بفرستیدش، این مال بهشته. و علی اعراف رجال، من یه پیشنهادی دارم به آقایون علمای اعزه، برادران عزیز، جوانها همه، که ما این شب بیایم دست جمعی بیریم عیادت حضرت امیر سلام الله، بیریم چه خبره این منزلش در اون عالم ملکوت. هیچ مسائل دوری و نزدیکی مطرح نیست، دل مطرحه. ولی من قبل از اینکه حالا با هم بریم اونجا، یه چیزی به شما بگم. اگر رفتید پیش آقا، یه چیزی ازش بخواید، بگید آقا ما اومدیم دیدنید، ولی ما این طلب تو، طلب ما از تو، میخوایم تو هم دیدن ما بیای. آقا ما میخوایم وقت جون کندن تو رو ببین. تو مگه نگفتی یا حار همدان، من یموت یرنی من مؤمن او منافق قبلا؟ خب آقا میخوایم همون که فرمودی عملی بشه. اینجا چشمون رو ببندیم، اونجا به جمال تو چشمون باز. وقت حساب نکیر و منکرم خیلی وقت حساسیه. آقا اونجا به سری به ما بزنید، بگید این منو قبول داشت. من نمیدونم در این مجلس ظاهرن که نیست، اگر بوده یا هست کسی که یتیم بزرگ شده، لااقل هستن، شاید اگر یتیم باشه دلون میخواد اینا رو جلو بندازی. چرا؟ وقتی که در منزل امام برسیم میبینیم یتیما صف کشید. هر کدوم یک کاسه شیر با خودش بود. گفتن آقا زربیز خورده با شمشیر مسموم، سمی که به بدن هست وسیله شیر کم میشه. حالا میخوام آقای عمری به ما خدمت کرد. آقای عمری اومد خونه هامون، حضرت میرفتن خدمت میکردن تو خونه ایتام، میرفتن نون میپختن وسه. شاید هم نمیشناختن حضرت و گاهی. حالا اومدیم اینجا، بالاخره هر سلام یه جوابی داره، اول اونا رو ببینیم. نزدیکتر که میشیم یه پیر مردی یا کامل مردی به نام آقای اسماعیل ابن نباته. این اسواق ابن نباته تازه داره از در خانه حضرت امیر بیرون میاد. آقا چه دیدی؟ حضرت امام حسن سلام الله علیه اومدن، دیدن اصحاب همه اومدن جمع شدن اطراف منزل امام. حضرت گفتن این که برید خونه هاتون، امشب شب تاریکه، اینجا معنا نداره و نمیتونید عیادت آقا رو بکنید، آقا در وضع عادی نیست، ملاقات نداره. یکی یکی رفتن، بعد حضرت برگشتن اسبقه نشسته، زانوی غم رو به دست گرفته و داره عشق میریزه. گفتن اسبق، مگه نگفتم برید خونه هاتون؟ گفت یبن رسول الله، خدا شاهدش پام یاری نمی کنن پاشم، هرچی میخوام پاشم نمیتونم، میخوام یه نظر آخری به این آقای ما بکنم. گفتن خب اجازه گرفتن حضرت امام حسن رفت. رفت خدمت آقا، میگفت رفتم دیدم این صورت زرد زرد شد. حالا نمیدونم از کثرت خوریزی بوده یا به سبب سمی که این لعین در اون شمشیر قرار داده بوده. یا خب یه عصابه زردی بسته بودن حضرت، ولی هم کدوم زردتره، این عصابه یا صورت آقا زردتره؟ رب خدمت آقا گفت آقا من چند تا سوال از شما دارم. گفتم سوالاتو بکن ولی خیلی سعی کن سوالات کوتاه باشه. لمصیبت امامک، من در حالت مصیبت هستم، در حالت درد هستم. گفت آقا من نمیدونم، مدتی بوده فکر میکنم از شما سوال کنم که آی شما افضل هستید و حالت آدم. گفتن نه من افضل آدم هستم. آدم خدا همه چیز بهش گفت بخور، فقط این گندم رو نخور، گندم بخور. من در طول عمرم دب به گندم نزدم. نوح و موسی و عیسی رو یکی یکی اسم آورد. حضرت گفتن من افضل هستم، دلیلشم بیان کردن. گفتن شما افضل هستید یا رسول الله؟ گفتن انا عبد من عبید محمد، من بنده از بندگان محمد هستم. اسمت پشود همچی که پشود فکر میکنم حضرت زینب از این فرصت استفاده کردن، دیدن آقا میتونن جواب بدن. اومدن گفتن یا ابتا لقد سمعت حدیثا من ام ایمن. ام ایمن به من یه قصه ای کن. گفتن چه قصه ای دخترم؟ حدیث عاشورا. درباره عاشورا صحبت کرد ام ایمن به من. حضرت فرمودن دخترم الحدیث کما حدثت کی ام ایمن، هرچی ام ایمن به تو گفت درست گفت، ولکه من یه چیز دیگه بهت بگم، شاید ام ایمت روش نشد که به تو بگه، تو باید از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام اسیر